دریاشه و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبیه.
باغ هنر.
مادر بزرگ، مادر بزرگ، گم کردم در هیاهوی شهر آن نظربند سبز را که در کودکی بسته بودی به بازوی من. در اولین حمله ناگهانی تاتار عشق، خمره دلم بر ایوان سنگ و سنگ شکست. دستم به دست دوست ماند، پایم به پای راه رفت. من چشم خوردم، من چشم خوردم، من تک تک از دست رفتم. در روز روز زندگانیم به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر، مجالی برای طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فرهنگی. رفقای ما، خیلی خوش آمدید به این باغ هنر در این 24 آذر ماه، 270 روز سال در گاه شماری خورشیدی. بر شما گوارا. یک بار دیگه در پیشگاه شما هستیم با آرزوی سلامت برای یکایک شما عزیزان و برای عزیزانتون. نگاهی میاندازیم به رخدادهای روز فرهنگی و گپی میزنیم درباره مسائل روز هنری کشور. ما در ابتدا به سیاق همیشه نگاهی گذرا به گاهنمای فرهنگ. گاهنما یک نام عزیز رو به ما یادآوری میکند. استاد زنده یاد جلال شباهنگی، آمده در 24 آذر ماه 1314 و رفته به راه در 26 مرداد ماه در سال 1402. گرافیست، نقاش و مجسمه ساز بود و همینطور استاد دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان هنر ایران بود. جلال شباهنگی چندین کتاب ترجمه و تألیف کرده، مثل اصول طراحی سه‌بعدی یا خلاقیت در رنگ و یا کتابی با این سرنام، نقاشی های جلال شباهنگی. و رضا ارهام صدر، زاده 12 اردیبهشت ماه 1302 و رفته به راه در 24 آذر ماه در سال 1387. او را به عنوان بنیانگذار مکتب کمدی انتقادی در تئاتر ایران می‌شناسند، همون مکتبی که بعدها به نام مکتب تئاتر اصفهان معروف شد. ناصر طهماسب. آمده در 24 آذر ماه 1318 و رفته به راه در 1 دی ماه در سال 1402. دوبلور بود و همینطور بازیگر و نویسنده. ناصر طهماسب کار دوبله رو به صورت حرفه‌ای از سال 1340 آغاز کرد و تا 6 دهه در این حرفه فعالیت داشت. گویندگی به جای کوین اسپیسی در فیلم 7، جک نیکلسون در دیوانه از قفس پرید، ریچارد دریفوس در دختر خداحافظی، داستین هافمن در پاپیون و جهانگیر فروهر در سوت دلان ساخته زنده یاد علی حاتمی نمونه هایی از آثار ایشان در دوبل است. دوستان عزیز، در یک شنبه و در روزی که به تئاتر میپردازیم با علی یداللهی گپ میزنم، هنرمند عرصه تئاتر ایرانی، کارگردان و بازیگر. درود بر تو علی جان، خیلی خوش آمدی.
منم درود میفرستم بر شما جناب آقای شهرزاد، همکارای خوبمون و همباقی های عزیزمون.
سپاسگزارم. خب علی جان، درباره تئاتر روز و فعالیت های خودت کمی با همون صحبت کن.
فعالیت های خودم که درگیر تمرین نمایش تنبل زیر درخت زردالو هستم. آها. کودکان و نوجوانان.
نوشته کیه؟
نوشته آقای دکتر اردشیر صالح‌پور هسته. احبه. ولی خب من یه تغییراتی دادم، تبدیلش کردم به مجلس زنانه. مجلس زنانه نمایش سنتی ایرانی که شاید برای اولین بار نمایش کودک مجلس زنانه کار میشه.
درست.
و با ویژگی‌های 100% نمایش سنتی ایرانی.
باید منتظر باشیم و تماشا کنیم حتما. امیدوارم یه روزی تئاتر، موسیقی، هنرهای گوناگون توی نظام آموزشی ما بهش در حد شایستگی توجه بشه که بچه‌ها بتونن از رهگذر شیوه‌های گوناگون بیان هنری خودشونو تعریف کنن، حالشونو گزارش بدن.
ما هنر رو باید ببریم در مدارس ابتدایی خیلی جدی، خیلی
بله.
جدی.
حتی از اونم زودتر علی جان. خب یک میهمان عزیز داریم. من پیش از اینکه با ایشان سلام علیک کنیم، میخوام که شما این هنرمند عزیز تئاتر رو به دوستان ما در باغ هنر بیشتر معرفی کنی. فقط اشاره میکنم که ایشان کارگردان نمایش بازی تاج و تخت هستن.
بله بله، جناب آقای مهدی خزلبانی که خودشون هم بازیگر هستن، هم نویسنده، هم کارگردان، کارهای بسیار خوبی در حوزه تئاتر کمدی انجام میدن و این اخیراً هم یک نمایشی دارن که آقای شهرام مسعودی نوشتن، بازی تاج و تخت، و یک کارگردانی بسیار بسیار خوب، دقیق و هوشمندانه آقای خزلبانی کردن و یه بازی بسیار خوبم تو این کار خودشون دارن.
خودشون هم بازی میکنن.
خودشون هم بازی میکنن.
آقا مهدی خزلبانی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو ایران، برنامه باغ هنر.
درود بر شما جناب شهرزاد، شنوندگان عزیزتون، دوست بسیار خوبم علی یداللهی عزیز. آقا من در خدمتتونم.
زنده باشین، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم. خب آقای خزلبانی، شما خیلی مختصر از شما شنیدیم از زبان علی جان یداللهی، اما از زبان خودتون شنیدن داره که این روزا چی کار میکنین و چه دغدغه‌هایی دارین روی صحنه و پشت صحنه.
عرض کنم حضورتون که دیگه علی جان گفتن همه چیزو، فعلا نمایش بازی تاج و تخت روی صحنه داریم.
بله.
و به قول معروف هر شب مشغول اجراییم، غیر از سه شنبه ها تعطیلیم، وگرنه باقیش ما در خدمت مردم عزیزمون هستیم با نمایش کمدی بازی تاج و تخت.
چی شد رفتی به سراغ این موضوع تاریخی؟ یه شخصیت تاریخی رو برداشتی آوردی در روزگار، حالا امروز و جاهای مختلف تاریخ، اینجور که من با خبر.
آره، راستیتش این قضیه تاریخ و زمان و سفر در زمان کلن دغدغه من هست. من تو چند تا کار دیگه هم این موضوع بهش پرداختم، شخصیتی که یا از زمان گذشته میام، مثلا تو نمایش درباره لیلی اون کاراکتر مجنون از زمان خودش میامد تو زمان حال. این دغدغه سفر در زمان و اتفاقی که برای کاراکترهای مختلف، مخصوصا کاراکترهایی که شخصیت‌هایی که شناخته شده هستن، که ببینیم اینا توی زمانهای مختلف چه اتفاقی ممکنه براشون بیفته. و به نظر من خود همین تضاد دوران اونها و دوران ما ایجاد کمدی میکنه. یعنی همین تضاد باعث یه موقعیت کمدی میشه.
یه مثال برامون میزنی مهدی جان؟ یه مثال برای شنونده های ما از این تضادی که موقعیت کمدی خلق میکنه تو نمایش شما.
ببینید مثلا شما فکر کنین که ناصرالدین شاه با تمام اون تفکرات و ایده هاش و چیزی که ما از اون میشناسیم، حالا بیاد توی زمان ما قرار بگیره، بخواد با مثلا میگم یه اتاق فرار در مواجه بشه، ببین چه اتفاقی براش میفته. تصور اون چی از اون اتاق فراره؟
جشن تولد امروزی
و یه جشن تولد امروزی، میدونی؟ اصلا برای شاید مثلا با اون دوران اصلا جشن تولد معنی نداشته، ولی همین یه جشن تولد امروزی، اتاق، این موضوعهایی که برای آدمای توی امروز خیلی عادی ممکنه جلوه بکنه، ولی برای اون آدم چه تصویری داره. و همین میگم این تضاد این دوتا از دید من ایجاد کمدی میکنه. و دیگه شما به قول معروف لازم نیست دست و پا بزنی که بخوای حالا کمدی خلق کنی. خود همین میشه بستر یه کمدی که موقعیت، در از کمدی موقعیته.
دقیقاً. من دارم با آقای مهدی خزلبانی صحبت میکنم، کارگردان نمایش کمدی بازی تاج و تخت، و همینطور با علی عبداللهی عزیز در کنار هم. علی جان شما سوالی داری از آقای خزلبانی؟
مهدی جان میگم می‌خواستم یکی از نکات خوب مثبت کار تو بازی‌های اندازه بود. یعنی که اعتماد کرده بودی اولا که نقشای اصلی تو به دوتا جوان داده بودی،
درست.
خودت در کنارشون بودی، خودت با این تجربه و این سابقت در کنارشون بودی، و این اولا که این اعتماد تو من تحسین میکنم، این که به حالا جوانترها، کسایی که شاید مثلا از کارهای قبلی نقش کوچیکتری داشتن الان اومدی اعتماد که، و خیلی بازی ها اندازه بود. یعنی وقتی من کارتو دیدم، شاید روزای اول هم دیدم، ولی این کنترلت رو بازی، آیا واقعا خودت این بازی ها رو اندازه کردی؟ خود این بازیگرها مثلا تشخیص دادن اندازه این نقش اندازه این انقدره؟ خیلی اندازه یه نقش بازی کردن همه.
علی جان این کار خیلی دقیق شده و حساب شده رفت جلو، چه از زمانی که با شهرام عزیز در مورد مد صحبت کردیم، من یه طرح اولیه‌ای داشتم، اونو با شهرام در میون گذاشتم، شهرام مسعودی عزیز، به بهترین نحو اون رو نوشت و موقعیتاشو گذاشت، و وقتی که رفتیم تو تمرین متن رو من گرفتم دستم، به بچه‌ها از توی تمرین گفتم بچه‌ها ببینین متن انقدر پروپیمون هست، انقدر موقعیت کمدی هست که شما لازم نیست بیش از اندازه بخواید
مبالغه.
آره، در جای خودش، اندازه خودش، در حد خودش. ببینید هر کمدی یه ظرفیتی داره، بیشتر از اون بخواد بره جلو دیگه تبدیل میشه به لوده.
درسته.
اگر بخوایم از اون حد بیشتر، و اینو من دقیقا توی تمرین مو به مو، یعنی هر جا که حتی بچه ها میخواستن اضافه برن، چه تو تمرین چه تو اجرا، چون شما میدونید دیگه کار کمدی گاهن بداهم پیش میاد توش.
من.
حتی یه وقت یه بچه های بداهی مثلا یه شب میزنن که ممکنه خنده هم بگیره ها. ولی از حد و ظرفیت اون صحنه به نظر من بیشتره. من میام بیرون میگم نه بچه ها اینو من دوست ندارم، به این دلیل، به این دلیل، نه موافق نیستم، بعد با دلیل میگم به بچه ها. یعنی نمیام بگم آقا من دوست ندارم نگو، نه، میگم آقا به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل اینو نگو. چرا؟ چون این اتفاق، مثلا میگم یکی از چیزایی که ما داشتیم، خب ما تو زمانهای مختلف سیر میکنیم دیگه.
بله.
من خیلی تأکید بر این داشتم که توی زمانی که ما دوران قاجار هستیم، از مسائل امروزی چیزی نیاریم. کمدی ها و کلام چیزهایی که مربوط به امروز هست نیاریم. و این رو وایسا. حالا اگر یه موقعی توی اجرا بچه ها حالا توی لحظه یه بداهه‌ای میزنن که دارد اشاره مستقیم به مسائل امروز میشه، سریع میام بیرون میگم ببین بچه ما این اینجوری به این دلیل، چرا تو ما میخوایم بریم تو آینده، بعد اگر بخوایم بریم اونجا تو اینا اینجا خرجش کردی دیگه. آها. اونجا دیگه دیده نمیشه.
بله. آره، امروز رو به اندازه کافی در زمان خودش میپردازی، اینو میگی.
دقیقاً.
خیلی خوب. آقای خزلبانی، بازیگرا رو معمولاً چه جوری انتخاب میکنید؟ بر اساس چه معیاری؟
ببینید، بازیگرها بچه‌ی سری دوستان هستن که خب ما سالهای سال باهاشون کار کردیم، مثلا گروه توی گروه شده بودیم. بله، توی گروه هستیم. حالا یه مقداری مثلا یه سری چند تا نقش هم هست که مثلا در حد مثلا بچه های خودمون یا مثلا میخوان از اون گروه برن خوب. برن جای دیگه کار کنن، یا مثلا به این نقش مثلا به کاراکتر این طرف دوست عزیزمون نمیخور، برای همین میایم مثلا حالا از گروه های دیگه استفاده میکنیم یا از بچه هایی که میشناسیم آشنایی داریم از اون استفاده میکنیم که ببینیم کدوم به این نقش بیشتر میخوره. و
آقای خزلبانی، سوال پایانی من از شما اینه که همین بازی تاج و تخت برای کدوم گروه سنی مناسب؟ توصیه خود شما و دعوت شما از کدوم گروه سنی بیشتر؟
کلن ببینید، نمایش های کمدی، کمدی از ژانر ما داریم کار میکنیم، عرض کنم خدمتتون که مخاطبش بزرگساله. یعنی مخاطب این ژانر کمدی کلا بزرگساله.
نه، مناسب بزرگساله.
دقیقاً. یعنی به هر حال، به هر حال شوخی هایی هست، کمدی هایی هست که ممکنه برای سن پایین مناسب نباشه. خب و این ناگزیره و همه جای دنیا هم هست، ولی خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر کار جوری هست که حتی اگر تماشاچی با سن پایین هم بیاد، با خانواده بیاد و کار رو ببینه، اصلا هیچ مشکلی براش به وجود نمیاد.
من امیدوارم کل این کارهای این جان همشون به این باور برسن که این کار خانواده.
بله، واقعا به اون سطح ادبیات برسیم که
تو بچه تو ساعت 11 شب بذار خونه، خودت بلند شو بیا.
بله،
این کار خانواده است.
البته علی جان، ببین من دیگه باز یه چیز دیگه بهت بگم، ناگزیر هست، ولی چگونه گفتنش، در چه حد گفتنش، چه جوری در لفافه گفتنش خیلی مهمه.
مهدی جان، شما کسی اگر تکنیک کمدی رو بلد باشه، کمدی رو یاد بگیریم. کمدی تکنیک داره، کمدی الفبا داره.
بله. بعضیا تلاش میکنن. منظور علی انتقاد از اون کسانی است که به اسم نمایش کمدی میان متوسل میشن به هر کاری، به قول شما، یا هر ادبیات سطح پایینی. خیلی ممنونم. امیدوارم که بدرخشی مهدی خزلبانی عزیز روی هر صحنه ای که میروی. درود بر تو، امیدوارم اینجا ببینیمت و با هم بیشتر گپ بزنیم.
ان شاء الله.
خدا نگهدارت.
قربان شما، خدا نگهدار.
متشکرم مهدی جان، خدا.
خب علی یداللهی عزیز، خیلی ممنونم. با شما هم باید خداحافظی بکنیم. نکته دیگه ای نداری درباره مسائل روز تئاتر در پایان؟
نه. همه تئاترها رو ببینید، از همه تئاترها لذت ببرید. هر کسی از تئاتر برداشت خودش رو داره و برداشت خودتون رو داشته باشین از تئاتر.
خیلی خوشحال میشم که
من بازم این شعار رو همیشه میدم، تئاتر رو به خاطر تئاتر ببینید، به خاطر مفهومش ببینید. بله. نه به خاطر چیزهای حاشیه‌ای.
علی جان، خوشحال میشم که در برنامه باغ هنر، همچنان که ما مثلا سه شنبه ها نقد آهنگ داریم، به نقد موسیقی میپردازیم. بله. یک روز دست کم در دو هفته به نقد تئاتر هم بپردازیم.
حتما،
نقد
حتما.
جدی، با حضور منتقدان، با حضور کارشناسان، خود تو و دوستان عزیز، با حضور خود هنرمندان. خیلی ازت ممنونم علی یداللهی، کارگردان و بازیگر نمایش ایرانی. تا فرصت دیگر، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار شما و همباقی‌های عزیزمون.
بسیار خوب دوستان عزیزم، در این فرصت میرسیم به گزارش سرکار خانم تینا میرکریمی که در بین شما میدونم طرفدارانی دارد. گزارش‌های ایشان و برنامه‌هایی که میسازند در زمینه‌های گوناگون فرهنگی و هنری بشنویم.
از هفته پیش و از روز 18 آذر ماه، 18مین دوره جشنواره سینما حقیقت در حال برگزاری است. امروز برابر با آخرین روز این رویداده و یکی از فیلم‌های بخش نمایش ویژه این دوره، فیلم سبز بندار ساخته آقای منوچهر مشیری است. هنرمندی که سابقه ساخت فیلم‌هایی درباره ادیبان و شاعران این سرزمین را داره. شخصیت‌هایی همچون نیما یوشیج، دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی. ایشان در 24مین تجربه کارگردانی خود از زنده یاد استاد احمد سمیه گیلانی گفتند. استاد یگانه رشته ترجمه و ویرایش زبان فارسی که از ایشان با نام پدر ویرایش ایران یاد می شود. منوچهر مشیری کارگردان درباره تازه ترین فیلم خود می گوید.
سلام میگم خدمت شنوندگانتون. ببینید با شخصیت هایی که زنده هستند یه مقداری مشکلاتی هست برای کار کردن. اینا اکثرا در رده های بالای سنی هستن و خیلی چیزها باید رعایت بشه که اینا آزرده نشن، اذیت نشن. استاد سمیه گیلانی موقعی که من سراغشون رفتم 97 سالشون بود و اطلاع دارید که ایشون در 101 سالگی فوت کردن و من شروع کردم زمانی که ایشون زنده بودن، دیگه خواستیم فرصت از دست نره. یه بخش قابل توجه فیلم با حضور خود ایشون بود، یعنی برخلاف فیلم‌های دیگه که حالا اون شخصیت ما فوت کرده بودن ما سراغشون می‌رفتیم، ولی این شخصیت زنده بود و البته سن بالا و مراقبت‌های خیلی درستی هم که ازشون می‌شد. اکثرا ایشون در رشت بودن،
زادگاهشون هم رشت بود،
ایشون رشت بود و بدشانسی ما این مسئله برخورد کرد کرونا، که به هر حال خیلی دیگه خانواده که دختر خانوم ایشون که در رشت بودن تقریبا یه قرنطینه مانندی برای ایشون درست کرده بودن که محفوظ بمونن، ولی به هر حال ما تمام اینا رو دنبال کردیم و خوشبختانه فیلم تمام شد.
اگر کسی علاقه‌مند باشه این فیلم رو ببینه، چون جشنواره سینما حقیقت زمان محدودی داره و متاسفانه فقط هم در تهران هست و عزیزان علاقه‌مند به سینمای مستند در دیگر شهرها درباره این فیلم‌ها میشنوند، فکر می‌کنی چه وقتی میتونن این فیلم‌ها رو ببینن؟
والا این نمایش رو الان شما یه قولی از این آقای که من باشون صحبت،
آقای حمیدی مقدم دبیر جشن
بگین که من علاقه‌مند شدم این فیلم رو ببینم و مطمئن هستم که شنونده هامونم با توجه به شناختی که داری خیلی مایلن ببینین، اون امکان دارن.
ما اطلاعات فیلم ها رو برای شنوندگانمون میگیم، حالا انشاءالله به وقت نمایش و مومیتر گوشه ذهن محفوظ بدارند و تماشا بکنن.
من الان دارم اینجا نگاه میکنم ببینم پسر ایشون قراره بیاد، شما اگه دوست داشتین با پسرشون هم صحبت کنید. سهراب سمیعی.
حتما، سپاس از شما.
سهراب سمیعی گیلانی فرزند استاد سمیعی نیز میهمان ویژه نمایش فیلم مستند سبز بندار بود.
کمی برای ما صحبت بکنید اصلا چطور پدر به ساخت چنین فیلمی رضایت دادن و آیا نکته هایی در نظر داشتند که حتما در این فیلم لحاظ بشه یا خیر؟
بله، در دوران کرونا بود و بسیار دوران سختی بود. مقداری از این فیلم در تهران در منزل شخصیشون و مقداری از این فیلم هم در رشت در منزل خواهرم که ایشون در هر ماه چند روز اونجا سکونت داشت گرفته شده. آقای مشیری زحمت زیادی کشیدن، ولی با وجود مسائلی که در زمان کرونا بود و با توجه به سن و سال ایشون شاید نتونستن آنچه رو که واقعا میخواستن تو این فیلم منعکس بکنن همون در بیاد، ولی به هر حال فکر میکنم چیز بسیار خوبی از آب در اومد، مخصوصا اینکه یاران قدیمی پدر از جمله آقای اسماعیل سعادت، آقای دکتر معصومی، آقای سلطجو و بیشتر یاران ایشون هم در این فیلم همراهی کردن. خانم ایران گرگین مخصوصا خیلی در این فیلم نقش مهمی ایجاد ایفا کردن و فکر میکنم در آخرش همون چیزهایی که پدر میخواستم تو فیلم باشه در اومد و چیز بسیار بسیار ارزنده‌ای برای ما حداقل.
آنچه که زیست پدر شما رو همیشه متفاوت کرده است به نظرتون چیه؟ خیلی از ما ایشون رو با نام پدر ویراستاری ایران زمین میشناسیم. شما برای ما بگید.
من فکر میکنم که بیشتر از همه عشق ایشون به ادبیات فارسی زبان زد باشه، چون که ایشون اول در دانشکده فنی دانشگاه تهران قبول شدن و وارد رشته مهندسی شدن، ولی خیلی زود متوجه شدن که اینجا جاشون نیست و با وجود اینکه ورود به اون دانشگاه و به اون رشته بسیار سخت بوده، میان بیرون و با عشق استاد بدیع‌الزمان فروزانفر که در اون سالها استاد ادبیات دانشگاه تهران بوده، وارد رشته ادبیات میشن. من فکر میکنم که عشق به ادبیات فارسی، عشق به ایران و به زبان فارسی بزرگترین خصیصه‌ای میتونه باشه که پدر رو به این مرحله و به این بزرگی در زبان فارسی رسونده.
چند فرزند هستی؟
من یه خواهر دارم. دو فرزند هستی. من یه خواهر دارم، از خودم یک سال بزرگتره، به نام سوها.
و تصویری که همیشه از پدر برای شما به یادگار مانده است؟
تصویر پدر میتونم بگم در حال نوشتن با قلم.
چون هیچ وقت از این قلم جدا نشد.
هیچ وقت. من شده بود ساعت 2:30 شب میرفتم سر بزنم، میدیدم که دارن مینویسن. نظم و انضباط در زندگی حرف اول میزد برای ایشون و ما را هم همیشه به اون سمت هدایت کردن که تو همه کارامون نظم و انضباط داشته باشیم.
از شما سپاسگزارم جناب سهراب صدیقی.
بابا شما.
اما دوستان عزیزم، در همین ابتدای برنامه میخوام یک خبر خوب رو به شما بدهم. با توجه به این که پیشتر و در برنامه های قدیمی به یاد دارید، اگر شنونده کاف هنر و باغ هنر بوده باشید، نقد های جدی ما رو در برنامه شنیده اید وقتی که استادان از فعالیت در جایی مثل مؤسسه لغتنامه ده خدا انصراف دادند، کناره گرفتند. شخصیتی مثل استاد دردانه جناب حسن انوری عزیز که قهر کرده بودند عملا با مؤسسه ده خدا به خاطر حالا نوع مدیریتی که اونجا پیدا کرده بود در مدتی مشخص. اما در ادامه این نقدها حالا خبر تازه‌ای به شما میدهم. استاد حسن انوری لغتشناس، لغتنامه‌شناس، استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بعد از 2 سال کنارگیری از مؤسسه ده خدا اعلام کردند که به این مؤسسه بازگشتند. اواخر مرداد ماه سال 1401 با معرفی رئیس جدید مؤسسه ده خدا و تغییراتی که در مؤسسه ایجاد شد، تعدادی از مؤلفان از جمله استاد حسن انوری، سعید نجفی اسداللهی و رسول شایسته اعلام کردند با این مؤسسه دیگه همکاری نمی‌کنند و استاد انوری هم گفته بود که دیگه پا نمی‌ذارم اصلا به مؤسسه ده خدا و بر نخواهم گشت، که البته خبر غمگین کننده‌ای بود به راستی، با توجه به جایگاهی که این استاد عزیز دارد در حوزه زبان و ادب فارسی. حالا این استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی و لغتنامه نویس که سال گذشته پا به 90 سالگی گذاشتند و الهی که سلامت باشند، اعلام کردند که به مؤسسه ده خدا برمیگردند و یک جلسه هم با رئیس دانشگاه تهران داشتند و در این جلسه مقرر شده است که این مؤسسه به وضع طبیعی خودش برگرده. البته ایشان گفتن که من دیگه خیلی توان کار کردن ندارم، اما مؤسسه ده خدا رو دوست دارم و اونجا رو از آن خودم میدانم. 60 سال ایشان در این مؤسسه خدمت کردن و الان هم گفتن که به عنوان فردی در کنار سایر دوستان در جلسه ها شرکت میکنن تا حق ده خدا رو به جا آورده باشن، وگرنه قرار نیست که در لغتنامه کار کنن و بیشتر برای مشورت در اونجا هستن، که این غنیمت است به راستی. سپاسگزارم عزیزان از همراهی شما با این باغ هنر در این آغاز هفته، در این شنبه 24 آذر ماه. و وقت این برنامه به پایان رسید و باید با شما خداحافظی کنیم تا فرصتی دیگر و باقی هنری دیگر. دیر به پایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یا براتون.